بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا در پی یافتن راه حل هایی در مورد مسائل عراق و ایران به خاورمیانه سفر میکند. نزدیک به 70 عراقی در جریان ناآرامی های روز دوشنبه کشته شدند. و کانادا یک کمک 4.5 میلیون دلاری جهت تقویت سیستم امنیتی فرودگاه های اوکراین به این کشور پرداخت میکند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی و 8 می 2007 میلادی است. هوا از امروز گرم تر می شود. تهران تا 29 درجه بالای صفر می رسد و ایران شهر همچنان گرمترین شهر کشور است با 42 درجه بالای صفر. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و تا پایان این مجله بامدادی تا ساعت 7:30 همراه ما بمانید. در آغاز این مجله بامدادی تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه به منطقه خاورمیانه سفر می‌کند. آقای چنی قصد دارد در این سفر به جلب همکاری‌هایی بپردازد که منجر به استقرار امنیت در عراق و وارد آوردن فشارهای سیاسی بیشتر به ایران در زمینه برنامه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای شود. معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر و اردن دیدن کند. دست کم 68 عراقی در ناآرامی‌های روز دوشنبه کشته شدند. بمبگذاران انتحاری در دو اقدام جداگانه باعث کشته شدن 13 نفر در اطراف شهر سنی نشین رمادی شدند. این شهر توسط شورای نجات شهر انبار کنترل می شود که اتحادی از قبایل سنی است و برای جلوگیری از گسترش نفوذ القاعده در این منطقه تشکیل شده است. در یک اعلامیه اینترنتی که توسط گروهی وابسته به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق منتشر شد، سنی ها از همکاری با نیروهای امنیتی دولت برحذر داشته شدند. گروه یاد شده همچنین مسئولیت حملات روز یکشنبه را که به کشته شدن 34 نفر انجامید بر عهده گرفت. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا وی را مطمئن ساخت که مصمم به همکاری با رهبران سنی است. این در حالی است که طارق هاشمی معاون نخست وزیر عراق به تلویزیون CNN گفت اگر تا تاریخ 15 مه 25 اردیبهشت تغییرات لازم در قانون اساسی داده نشود، وی با همفکران سنی خود مجلس و کابینه را ترک خواهند کرد. از سوی دیگر صلیب سرخ اعلام کرد فعالیت‌های خود برای توزیع غذا، آب و دارو جهت یاری رسانی به عراقی‌های بی خانمان را افزایش خواهد داد. کانادا به منظور تقویت سیستم امنیتی فرودگاه‌های اوکراین در برابر تروریسم هسته‌ای مبلغ 4.5 میلیون دلار به این کشور کمک خواهد کرد. این خبر پس از دیدار روز دوشنبه وزرای امور خارجه کانادا و اوکراین در اتاوا اعلام شد. پیوندهای کانادا و اوکراین ریشه دار توصیف می شود. بر اساس آماری که در سال 2001 منتشر شد، بیش از 1 میلیون کانادایی از اصل و نسب اوکراینی برخوردارند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا جانشین جدیدی برای راندال توبیاس رئیس سابق آژانس آمریکایی توسعه بین المللی معرفی کرد. آقای توبیاس ماه گذشته در پی رسوایی ارتباط با یک شبکه فحشا مستقر در واشنگتن مجبور به استعفا شد. رئیس جمهور آمریکا هنریتا هولزمنفور را برای مقام ریاست آژانس مذکور پیشنهاد کرده است که باید از سوی سنا مورد موافقت قرار بگیرد. USAID یک سازمان مستقل دولت فدرال است که خط مشی خود را از وزارت امور خارجه آمریکا دریافت می‌کند و برای گسترش اهداف سیاست خارجی ایالات متحده به فعالیت می‌پردازد.
با تشکر از شاهین بشیری که پاره‌ای از تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، از شما دعوت می‌کنم که در ساعت 8 بامداد یک ساعت دیگر مشروع خبرها را باز از بخش رادیو فردا، بخش خبر رادیو فردا بشنوید. اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ تلاش غرب برای از میان بردن بلاتکلیفی کنونی در مناسبات هسته‌ای با ایران. اتهام ها علیه سوریه در پیوند با تقویت نظامی حزب الله لبنان و همزمان تنگتر شدن مناسبات سوریه نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی در جهان عرب با آمریکا. موانع جدی در برابر فعال شدن بانک های خارجی در ایران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته گزارش ناظر بر چگونگی اجرای قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل را ارائه داد. در این قطعنامه که در سال 2004 میلادی تصویب شد، از همه نیروهای خارجی خواسته شده که خاک لبنان را ترک کنند. سوریه اگرچه نیروهایش را دو سال پیش از خاک لبنان بیرون برد، اما همچنان به ویژه در پیوند با تغذیه حزب الله لبنان به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم است. حزب الله لبنان که مستقر در جنوب این کشور است، از نظر آمریکا تروریست شناخته می شود. این سازمان شیعه در سال 1992 توسط جمهوری اسلامی ایران بنا نهاده شد و آمریکا سوریه و ایران را متهم می کند که پشتیبان و تغذیه کننده آن هستند. دبیرکل سازمان ملل می گوید انتقال اسلحه از مرز سوریه به حزب الله لبنان به طور منظم صورت می گیرد. او می افزاید با این روند من نگران آنم که بحران سیاسی لبنان عمیق‌تر شود و به یک مسابقه تسلیحاتی بین گروه‌های متخاصم لبنان دامن بزند. سوریه هر گونه دست داشتن در قاچاق اسلحه به لبنان را انکار می‌کند و 24 آوریل حدود دو هفته پیش که بان کی‌مون به دمشق رفته بود، مقامات سوری به او گفتند که آماده همکاری با سازمان ملل در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه اند. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره از حمایت معنوی حزب الله لبنان سخن گفته است. لبنان شاهد وخیمترین بحران سیاسی از زمان جنگ داخلی 15 ساله است که بین سالهای 1975 تا 1990 در این کشور جریان داشت و بخش‌های وسیع از لبنان را به ویرانه تبدیل کرد. دبیرکل سازمان ملل می‌گوید این روند قاچاق اسلحه به لبنان، ترس از مسلح شدن دوباره گروه‌های متخاصم در این کشور و رشد زمینه وقوع جنگ داخلی دیگری را تقویت می‌کند. بان کی‌مون تأکید می‌کند که علامت‌گذاری در مرز لبنان و سوریه و نیز برقراری مناسبات کامل دیپلماتیک بین بیروت و دمشق یک ضرورت است تا بر بستر آن احترام کامل به حق حاکمیت و استقلال لبنان تأمین شود.
مجله بامدادی رادیو فرداست.
اما سفیر سوریه در آمریکا ملاقات میان ولید معلم وزیر خارجه سوریه و کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا را مهم توصیف کرد. پنجشنبه گذشته و در حاشیه اجلاس عراق در شرم الشیخ مصر، همتایان سوری و آمریکایی وزیران خارجه این دو کشور به مدت 30 دقیقه با یکدیگر گفتگو کردند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
ملاقات وزیر امور خارجه سوریه با کاندولیزا رایس همتای آمریکاییش بالاترین سطح ملاقات میان دو کشور طی سالهای اخیر بوده است. عماد مصطفی سفیر سوریه در واشنگتن طی گفتگویی در برنامه لیت ادیشن شبکه خبری CNN از ارائه جزئیات در مورد اقدامهای بعدی میان دو کشور خودداری کرد. اما ملاقات هفته پیش میان وزرای امور خارجه سوریه و آمریکا را نقطه عطفی در روابط دو جانبه دو کشور دانست.
We have told the United States that it has to change its attitude towards Syria. Instead of talking about...
ما به ایالات متحده گفته ایم که لازم است رویکرد خود را نسبت به سوریه تغییر دهد. به جای صحبت در مورد گذشته سوریه، باید با سوریه گفتگو کند.
Instead of talking past Syria, they must talk to Syria.
عماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا تاکید کرد سوریه همسایه عراق است و مسئله ثبات عراق را به نوعی مسئله امنیت ملی سوریه دانست. آقای مصطفی گفت دمشق و واشنگتن منافع مشترکی در استقرار ثبات در عراق دارند و با ایجاد ثبات در عراق شرایط خروج سربازان آمریکایی از این کشور فراهم می‌شود.
پایان دادن به خشونت‌ها و ثبات عراق در جهت منافع ملی ماست. در آن صورت آمریکا موجبی برای نگه داشتن نیروهایش در عراق نخواهد داشت.
در همین حال ماه گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سوریه را متهم کرد که به بمبگذاران انتحاری اجازه عبور از مرز سوریه به سوی عراق را می‌دهد و حملاتی که توسط این بمبگذاران صورت گرفته سبب کشته شدن سربازان آمریکایی و شهروندان عراقی شده است. سمیر سمیدایی سفیر عراق در آمریکا که او نیز در برنامه شبکه خبری CNN حضور داشت، مسئله ورود جنگجویان خارجی به عراق را تایید کرد، اما سوریه را متهم نکرد.
من کشور خاصی را متهم نمی کنم، اما می گویم که اغلب بمبگذاران انتحاری عراقی نیستند و می دانم با چتر نجات وارد عراق نمی شوند و حتما از جایی می آیند.
وی افزود عراق تلاش‌های سوریه را در رابطه با توقف جریان ورود تروریست‌ها و منابع مالی مد نظر دارد و منتظر پیشرفت‌های عینی در این زمینه است. اما در واشنگتن، سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نسبت به تلاش‌های آمریکا برای مذاکره با سوریه نظر مثبت دارند. چارلز شومر، سناتور دموکرات، به شبکه خبری CNN گفت:
گفتگو با مردم، حتی کسانی که با آنها به شدت مخالف هستید، کار درستی است. کسی چه می‌داند؟ شاید بتوانید به نوعی به توافق برسید.
در همان برنامه تلویزیونی، سناتور ریچارد لوگر از حزب جمهوری‌خواه ملاقات میان وزرای امور خارجه سوریه و آمریکا را به موقع دانست.
من خوشحالم که حداقل قالبی فراهم شده که در آن قالب وزیر امور خارجه توانسته با سوری‌ها ملاقات کند و خیلی بد شد که وزیر امور خارجه ایران دیر به مهمانی شام آمد و آنجا را ترک کرد، تقریبا برای اینکه از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا اجتناب کند.
یک مقام آمریکایی در این رابطه گفت وزیر امور خارجه ایران شکایت کرده بود که لباس قرمز خانم نوازنده بسیار باز بوده و ناگهان جلسه شام در کنفرانس عراق را ترک کرد. آقای متکی قرار بوده درست روبروی خانم رایس بنشیند. اما به رغم از دست رفتن فرصت گفتگوی مستقیم میان دو وزیر، در تهران روز یکشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران قصد دارد روابط سرد با آمریکا را بهبود بخشد.
رادیو فردا گوش میکنید.
اما برنامه‌های هسته‌ای ایران. ادامه روند تحریم‌های سازمان ملل که از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و خودداری ایران از این اقدام و اعلام تقویت فعالیت‌های هسته‌ایش بن‌بست مذاکرات غرب با ایران را موجب شده است و این در حالی است که غرب به هر حال می‌خواهد این موقعیت را از حالت بلا تکلیفی و بن‌بست خارج کند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد مذاکرات تازه‌ای را با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در هفته‌های آینده انجام دهد. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد در هفته‌های آینده مذاکرات تازه‌ای را با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ترتیب دهد. و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای هسته‌ای با ایران را بتوان از بن‌بست کنونی خارج کرد. به گفته سولانا، هدف از این گفتگوها مطرح کردن دوباره خواسته اتحادیه اروپا مبنی بر متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران خواهد بود. خاویر سولانا که در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی گفت، هرچند افزود سازماندهی چنین نشستی در هفته جاری مشکل خواهد بود. در همین حال منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در حال حاضر در سوئد به سر می‌برد، روز دوشنبه در استکهلم ابراز خوشبینی کرد که گفتگوهای تازه میان لاریجانی و سولانا بتواند از این هفته آغاز شود. متکی درباره زمان یا مکان مذاکرات سخنی نگفت. لاریجانی و سولانا پس از مذاکرات اخیر خود در آنکارا که در روزهای 25 تا 26 آوریل دو هفته پیش انجام گرفت، بدون اعلام جزئیات موافقت کردند دو هفته دیگر دیدار کنند. این نخستین دیدار سولانا با لاریجانی در پی اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. آقای سولانا گفت در دیدار آنکارا که به گفته وی بدون رسیدن به نتیجه مشخص به بعد موکول شد، به تهران گفته است که برای از سر گرفته شدن مذاکرات تمام عیار بین‌المللی با ایران، تهران باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد. سولانا گفت در حال حاضر گرفتن هر گونه تضمین از مقامات جمهوری اسلامی برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم بسیار دشوار به نظر می‌رسد. وی گفت مقامات ایرانی خواهان تعلیق نیستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکرات بین‌المللی برای حل مشکل هسته‌ای ایران با شرکت بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا می تواند انجام پذیرد، در صورتی که دو عمل تعلیق همزمان صورت گیرد، یکی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران و دیگری تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل.
کیان معنوی گزارش می‌داد. شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی تصویب کرد که فعالیت بانک‌های خارجی در ایران مجاز است. اما به گفته فریدون خاوند این فعالیت، این مجاز بودن و این مسببه با موانع جدی اقتصادی و سیاسی روبروست.
اقتصاد روز.
30 سال پس از انقلاب اسلامی 1357 گزارش‌های مربوط به احتمال گشایش دوباره دروازه‌های ایران بر فعالیت بانک‌های خارجی در رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی بازتابی گسترده یافت. شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی در نشست روز شنبه خود با تأسیس بانک با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در ایران موافقت کرد. به گفته مسئولان ایرانی، دولت جمهوری اسلامی بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار لایحه‌ای را در راستای آزادسازی فعالیت بانک‌های خارجی در کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. اگر این لایحه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون بدل شود، زمینه‌های حقوقی لازم برای به کار افتادن سرمایه‌های خارجی در فعالیت‌های بانکی ایران فراهم خواهد شد. با این همه بعید به نظر می‌رسد که قانون به خودی خود بتواند در روش بانکداران بین‌المللی در قبال ایران تحولی جدی به وجود آورد. در برای موانع صرفاً حقوقی، مشارکت سرمایه‌داران خارجی در خدمات بانکی ایران در شرایط کنونی دست کم با دو مانع عمده روبروست. مانع نخست تضییقات رو به گسترش مالی است که سوی شمار روزافزونی از مؤسسات بانکی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده. طی یک سال گذشته مقام‌های مالی ایالات متحده آمریکا موفق شدند بسیاری از بانک‌های اروپایی و آسیایی را وادار کنند روابط خود را با نهادهای مالی جمهوری اسلامی محدود و یا به کلی متوقف کنند. در این حال بعید به نظر می‌رسد بانکداران معتبر بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بانکی درون ایران و گشایش شعبات خود در این کشور علاقه نشان دهند. مانع دوم بر سر ورود سرمایه‌های خارجی به فعالیت‌های بانکی ایران، مداخله گسترده دولت جمهوری اسلامی در این گونه فعالیت هاست. تازه ترین نمونه این مداخله جویی که اختلال های جدی در فعالیت بانک های خصوصی ایرانی به وجود آورده، تحمیل نرخ بهره بر تسهیلات بانکی به گونه ای مصنوعی است. ناگفته پیداست که بانک های خارجی داوطلب سرمایه گذاری در ایران به چنین دخالت هایی تن نخواهند سپرد.
دکتر فریدون خاوند، ساعت 7:18:15 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی از کنترل تلفن همراه مردم توسط نیروهای پلیس خبر داده و نوشته 106 روز پس از آن که فرمانده نیروی انتظامی پایتخت فعالیت پلیس موبایل را تکذیب کرد، دیروز مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی خبر داده که چنین اقدامی در تهران صورت گرفته است. این روزنامه به نقل از احمد روزبهانی نوشته 33 موتور سوار که کاور پلیس بر تن داشتند در روزهای اخیر در خیابان جمهوری جلوی مردم را گرفته و تلفن همراه آنها را کنترل کردند. این مقام نیروی انتظامی در این حال چنین اقدامی را غیر قانونی خوانده و گفته فعلا نمیتواند در خصوص وجود پلیس موبایل اظهار نظر کند. روزنامه سرمایه اظهارات وزیر بهداشت در خصوص اجرای طرح انطباق جنسیتی در بیمارستانها را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این طرح پزشک و پرستار بر اساس جنسیت به درمان بیماران اقدام خواهند کرد و برای مردان از پزشک مرد و برای زنان از پزشک زن استفاده می شود. لنکرانی در این حال گفته که با توجه به افزایش پزشکان زن در کشور، در آینده باید با اجرای طرح انطباق برای مردان از معاینه و درمان آنها توسط پزشکان زن جلوگیری شود. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود به دولت در مورد مذاکره با آمریکا هشدار داده است. این روزنامه نوشته که این روزها از برخی مسئولان بلندپایه دولتی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که اگر جدی باشد از تصمیم دولت برای دست زدن به یک اقدام خطرناک حکایت می‌کند. سرمقاله نویس این روزنامه اعلام آمادگی دولت آقای احمدی نژاد برای مذاکره با آمریکا را اقدامی ناپسند خوانده و نوشته که چنین مذاکره‌ای می‌تواند به اقتدار جمهوری اسلامی آسیب برساند. ابقا یا جایگزینی شهردار فعلی تهران از سوی شورای شهر سوم در روزنامه‌های امروز بازتاب گسترده‌ای یافته است. روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان روز تصمیم شورای شهر خبر داده که امروز شنبه شورای شهر سوم درباره شهردار تهران تصمیم می‌گیرد. این روزنامه به نقل از عماد افروق یکی از نمایندگان مجلس نوشته طولانی شدن انتخاب شهردار معید تداوم تنش‌ها و بازی‌های سیاسی است و شورای شهر نتوانسته از این تنش‌ها فاصله بگیرد. و در آخر روزنامه تهران امروز از تخریب تپه باستانی 9000 ساله ایلامی در رام هرمز خبر داده است. به نوشته این روزنامه تپه باستانی متعلق به هزاره 7 قبل از میلاد واقع در 3 کیلومتری شهرستان رام هرمز توسط بیل مکانیکی پیمانکار شرکت آب و فاضلاب در حین ایجاد کانال تخریب شد.
نگاه حسین قویمی بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر در تهران روز دوشنبه هم دستخوش ناآرامی و اعتراض گروه‌های مختلف دانشجویی بود. همکارم حسام مهدوی از ناآرامی‌های این دو دانشگاه که زمینه‌های متفاوتی داشتند گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در دانشگاه امیرکبیر دانشجویان در اعتراض به بازداشت مقداد خلیلپور توسط افراد ناشناس تجمع کردند. مقداد خلیلپور مدیر مسئول نشریه دانشجوی آتیه هفته پیش از سوی گروه‌های تندرو در دانشگاه و رسانه‌های محافظه‌کار متهم شد که همراه با گردانندگان نشریات دانشجوی سحر، ریوار و سرخط مطالب و کاریکاتورهای مهم نسبت به پیامبر اسلام، امامان شیعه و رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده است. بازداشت مقداد خلیلپور در ادامه رشته از دستگیری‌ها در دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. قوه قضاییه ایران تایید کرده که 4 یا 5 نفر را در ارتباط با چاپ مطالب مهم در قالب نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در تهران بازداشت کرده است. قوه قضاییه هویت بازداشت شدگان را روشن نکرده است، اما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفتند احمد قصابان و بابک زمانیان از جمله ربوده شدگان در روزهای اخیر هستند. این اعتراض‌ها زمانی به خشونت کشیده شد که دانشجویان سعی کردند همزمان انتخابات انجمن اسلامی را به رغم مخالفت بسیج دانشجویی برگزار کنند. در حالی که بسیج دانشجویی این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرده بود، دانشجویان در واقع با برپایی صندوق‌های رأی خشم بسیج دانشجویی را برانگیختند، به طوری که شماری از اعضای بسیج دانشجویی تعدادی از صندوق‌ها را به دفتر انتظامات دانشگاه امیرکبیر منتقل کردند. دانشجویان ابتدا نسبت به این اقدام اعتراض کردند، اما وقتی با بی‌اعتنایی مقام‌های انتظامات روبرو شدند، شیشه‌ها را شکستند و صندوق‌ها را پس گرفتند. همزمان در دانشگاه تهران جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه با بیان اینکه ما بیدار شده‌ایم و در صددیم کفاره سکوت خود را بدهیم، دوشنبه تجمعی را در اعتراض به رابطه ناخوشایند شاگرد و استادی سازماندهی کردند. پنجشنبه گذشته نورالدین زرینکل که به عنوان پدر انیمیشن ایران شناخته می‌شود، در یکی از کلاس‌های خود موضوع قیافه شناسی و طراحی چهره و اندام را مطرح کرده بود، اما یکی از دانشجویان دختر با اعتراض به استاد اصرار کرده بود لزومی ندارد در طراحی چهره حتما موی سر یک فرشته هم نشان داده شود. اما گفتگوهای بعدی زرینکلک و این دانشجو دستمایه اعتراض وسیع دانشجویان حزب الله قرار گرفت و ساعاتی بعد مدیریت دانشگاه تهران اعلام کرد زرینکلک را به دلیل جریحه دار کردن ساحت مقدس دانشگاه اخراج کرده است. جامعه اسلامی دانشجویان این اقدام را کافی نمی‌داند و با بیان اینکه دانشگاه اسلامی جای منافقی نیست اعلام کرده است انقلاب فرهنگی باید تکرار شود. نورالدین زرینکل که بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای خواستار اعدام او شده است، 70 ساله، دارای دکترای داروسازی و کارگردانی انیمیشن است. او از سال 1349 تا سال 1378 حدود 14 فیلم انیمیشن را کارگردانی کرده و بالغ بر 20 کتاب نیز منتشر کرده است. کوشش‌های هنری و جوایز نورالدین زرینکلک نیز گسترده و متنوع است. از جمله مهم‌ترین عناوین زرینکلک عنوان جواهر قرن 20 از فستیوال بین‌المللی فیلم آنسی فرانسه برای فیلم دنیای دیوانه 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 است که در سال 2000 آن را کسب کرد.
حسام مهدوی گزارش میداد. ساعت 7:25 دقیقه بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید.
هوای امروز.
بر اساس نقشه‌های پیشیابی، پدیده جوی غالب در آسمان ایران افزایش نسبی دما از امروز در اکثر نقاط است. زمنان که بر اثر گذر امواج ناپایدار از نواحی شرقی و مناطق جنوبی طی دو روز آینده در پاره از نقاط نواحی یاد شده بارش باران، رعد و برق‌های پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد. همچنین در بخش‌های از سواحل دریای مازندران نیز تکرار باران و وزش باد پیش‌بینی شده. در همین حال آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و یزد صاف تا کمی ابری در پاره نقاط توأم با وزش باد و آسمان استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارش‌های رگباری و کاهش تدریجی ابر و آسمان استان‌های سه‌گانه خراسان، خوزستان، سمنان، گیلان، مازندران و هرمزگان نیز قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و رگبار باران پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری برآورد شده که در ارتفاعات شمالی به تدریج افزایش ابر رخ می‌دهد، ضمن آنکه حداقل دما 17 و حداکثر به 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین ایران شهر با 42 درجه گرمترین و شهر کرد با 1 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش بود با گزارش هوای کشور. اما خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران 3 مسابقه از هفته 28 رقابت‌های لیگ برتر این کشور را لغو کرد. طبق برنامه قرار بود روز سه‌شنبه 3 دیدار استقلال اهواز با مس کرمان، سایپا با پاس و استقلال تهران با پیکان انجام شود که ابتدا فدراسیون فوتبال بازی استقلال اهواز با مس کرمان را به دلیل حضور 4 بازیکن تیم اهوازی در کاروان تیم ملی امید لغو کرد و سپس مسئولان دو تیم استقلال تهران و سایپا که تیم‌هایشان در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارند از مسئولان فدراسیون خواستند به دلیل حساسیت بازی‌ها و نزدیکی امتیاز سه تیم اول جدول به یکدیگر دو بازی باقی مانده را هم لغو کند تا در زمان مناسب هر سه دیدار به طور همزمان انجام شود. در جدول رده‌بندی لیگ ایران تیم استقلال تهران با 51 امتیاز در صدر ایستاده و دو تیم سایپا و استقلال اهواز هم هر دو با 49 امتیاز در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. در ایران ادعای یک کارشناس داوری فوتبال مبنی بر دریافت رشوه از سوی برخی از داوران واکنش بسیاری از مقامات مسئول و همچنین داوران را برانگیخت. دکتر پرویز سیار داور سالهای دور فوتبال ایران روز دوشنبه طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایران ورزشی ادعا کرد که اسناد و مدارکی در اختیار دارد که ثابت می‌کند از سوی برخی از اهالی فوتبال پول‌های کلانی به حساب بانکی برخی داوران واریز شده و می‌تواند این ادعا را در دادگاه به اثبات برساند. در پی این مصاحبه روز دوشنبه داوران شاغل در فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف جمهوری اسلامی اعلام کردند که در صورت عدم برخورد مسئولان فدراسیون با این ادعا بازی‌های دو هفته پایانی لیگ برتر را قضاوت نخواهند کرد. رضا افتخاری رئیس سازمان لیگ برتر ایران در این مورد به خبرگزاری مهر گفت آقای سیار باید ادعایی که مطرح کرده است را ثابت کند. نمی‌شود به صرف برخی صحبت‌ها حیثیت جامعه داوری را به بازی گرفت. به آیین وزن‌کشی 3 وزن اول مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا عصر دوشنبه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان انجام شد و کشتیگیران ایران حریفان خود را شناختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در وزن 60 کیلوگرم مهدی تقوی با کشتیگیری از هند روبرو خواهد شد. در 74 کیلوگرم میثم مصطفی جوکار با حریفی از کشور میزبان قرقیزستان کشتی میگیرد و در وزن 96 کیلو امیر مرادی گنجی در مساف با قهرمانی از کره جنوبی به روی تشک خواهد رفت. مسابقات کشتی قهرمانی آسیا با شرکت 17 کشور از روز سه‌شنبه در سالن گرات اسپورتا در شهر بیشکک آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که برای شنیدن مشروع خبرها 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.